خیر. جناب آقای سنندجی سلام، صبح بخیر. آقای سنندجی صدای ما رو انگار نمیشنوند و حالا تا ارتباطمون با ایشون برقرار بشه این رو توضیح و عرض کنم که جدیداً در اخبار این نقل اومده که اتوبوس‌های BRT ما و سایر خطوط این اتوبوس‌ها اون استاندارد لازم رو برای مبارزه با آلایندگی ندارند و یکی از ایراداتی که خیلی دم دست میشه بهش اشاره کرد این هست که این آلودگی‌ها وارد کابین داخل اتوبوس میشه و مسافران قطعاً آسیب می‌بینن. آقای دکتر پیمان سنندجی مدیر عامل محترم اتوبوسرانی تهران سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید درباره این انتقادی که الان مطرح شده، این که بعضی از اتوبوس‌های خطوط BRT خطوط حالا لوله‌های انتقال دود اگزوزشون حالا ناقص هست ولی و باعث میشه که این دودها وارد کابین اتوبوس بشه و مسافران هم آسیب می‌بینن در دراز مدت. قبل از این اجازه بفرمایید من با سرکار خانم فریده اولاد قبا عضو محترم شورای مرکزی فراکسیون محیط‌زیست مجلس هم سلام عرض کنم. صبح بخیر سرکار خانم. خانم اولاد قبا سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم خانم اولاد قباد، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بدید ما این سوال اول رو از آقای دکتر سنندجی بپرسیم که این اتوبوس ها اعلام میشه که بعضی از اتوبوس های خطوط BRT دودها وارد کابین و فضای داخل اتوبوس میشه و مسافران در درازمدت دچار بیماری های ریوی میشن. جناب سنندجی بفرمایید.
بله، اصلا منم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم. عرض کنم حضورتون که اصلا این موضوع صحت نداره
متاسفانه.
بله، یه خبرنگاری بدون اطلاع یه موضوعی رو مطرح کرد. ببینید، در داخل اتوبوس‌های دو کابین یک دریچه‌ای در کف اتوبوس وجود داره که حدوداً 10 سانتی متر. این دریچه برای بازدید متعلقات شاسی است، مثل تنظیم اتاق شیرهایی که مربوط به بالا پایین و برصورت سرویس‌های به شاسی است. هیچ ارتباطی به موتور نداره، هیچ دودی هم وارد اتوبوس نمیشه و متاسفانه 10 سانتی متر در خط 7 BRT حدوداً 7-8 دستگاه اتوبوس ما متاسفانه توسط فردی به سرقت میرفت که ما تقریباً دو ماه پیش این فرد رو شناسایی کردیم و برخورد شد باش و الان دیگه مسئله به این صورت دیگه وجود نداره.
پس شما کاملاً تکذیب میکنید همچین خبری رو؟ این
بله، که دقیقاً بله.
خب الان اگه بخوایم از این بگذریم، بحث این هست که ما با شعارهایی که در حوزه محیط زیست میدیم اتوبوس‌های ما در حال حاضر میزان بالایی از آلایندگی رو دارن.
این
موضوع دوم ما هست، اون رو که تکذیب
بله.
کردید کاملا رد فرمودید. اما موضوع دوم این هست که الان در حال حاضر یکی از شعارهایی که ما میدیم این که از اتومبیل‌های شخصی استفاده نکنیم، بیایم سراغ خطوط عمومیمون مثل اتوبوس، مترو، ولی این اتوبوس‌ها خودشون منبع آلایندگی بزرگی هستن.
بله.
این رو باید بله. چیکار کرد و چطور
می‌بینید؟ ببینید، ما موضوعی وجود داره در حال حاضر تهران بیش از 3000 دستگاه اتوبوس فرسوده داره که باید از رده خارج شه، صرف نظر از گازسوز بودن بخشی از این اتوبوس‌ها یا دیزل ها. واقعیتش اینه که متوسط عمر ناوگان ما الان به 11 سال و 12 سال است. خیلی وضعیت بدی است و خب استعذار دارید، من تمام مصاحبه ها عرض کردم از سال 89 به بعد دولت محترم هیچ اتوبوسی رو به تهران یا شهرستان ها نداده. قبلا اتوبوس رو با سوبسیدهای 82.5% میدن. دو سال پیش خب خوشبختانه شورای محترم اقتصاد به دستور ریاست محترم جمهور یک مصوبه رو در بحث نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مصوب کرد. خیلی مصوبه خوبی است، ما الان دنبالش هستیم که این مصوبه اجرایی بشه. اگر این مصوبه اجرایی بشه، به هر صورت از محل صرف جوی سوخت ما میتونیم که نوسازی ناوگانمون رو انجام بدیم، اما وضعیت ناوگانمون وضعیت بدی است. 3000 دستگاه، 3500 دستگاه اتوبوس فرسوده و نیاز شهر تهران به خاطر اینکه حمل و نقل خوبی داشته باشن علاوه بر این 6000 دستگاه، 3000 دستگاه اتوبوس جدید هم نیاز داریم که ما تعداد اتوبوسامون به 9000 دستگاه برسه.
متشکرم. سرکار خانم اولاد قباد بفرمایید که برای این موضوع به هر حال الان در پایتخت داره این موضوع مطرح میشه، برای اینکه برطرف بشه تو پایتخت چه اقدام خاصی میشه انجام داد؟ حالا بحث بودجه که همیشه مطرح هست، درگیرش هستیم، اما این آلایندگی و آلودگی به هر حال مضر به سلامتی است و بسیار آسیب رسان هست.
بله، به هر حال یکی از شاید مسائل مهم شهر تهران آلودگی هوای تهران هست و راهکارهایی هم که شهرداری تهران ارائه دادن در رابطه با طرح ترافیک و اون کاهش تردد خودروهای مخصوصا تک‌سرنشین و سایر خودروها. اما فکر میکنم در رابطه با سوالی که از آقای سنندجی داشتین در رابطه با برداشته شدن اون دریچه هایی که در اتوبوس هست، من فکر میکنم از نظر فراوانی، چون من این رو پیگیری کردم، تعداد اینها زیاد نباشه، اما به دلیل اون به اصطلاح ضرر و زیان هایی که میتونه برای سلامت افراد داشته باشه و به اصطلاح را پیدا کردن اون گازهای سمی به داخل اتوبوس، به نظر من اون نظارت جدی رو میطلبه. من از آقای سنندجیان تشکر میکنم، اما امیدوارم که این یک نظارت جدی به اصطلاح داشته باشن. حتی یک موردش هم میتونه زیاد باشه.
بله.
چرا؟ چون که ما افرادی رو داریم که سالمندن، خدایی نکرده همین دریچه‌هایی که باز شدن سرپوش اونها برداشته شده، اگر یه فردی که مسن، خانمی که حالا باردار هست، سایر افراد، ما حتی کودکان رو هم داریم، اینه که اون نظارت جدی باید باشه، هم از نظر سلامت جسمی افراد، هم از نظر اینکه به هر حال اگر ما اتوبوسایی رو داریم که به سن اسقاط رسیدن، فرسوده هستن، درسته که ما با اون کمبود اعتبار، با کمبود بودجه مواجه هستیم، به هر حال تهران شهریه که سالیانه تعداد بسیار زیادی هم مهاجر به شهر تهران اضافه میشه، باید اون تمهیدات و پیشبینی های لازم رو برای افزایش حمل و نقل عمومی داشته باشیم که با هماهنگی شهرداری تهران و اعضای شورای شهر، فکر میکنم این باید در اولویت بودجه شهر تهران قرار بگیره. یعنی اگر ما اولویت هایی رو داریم در شهر تهران، آلودگی هوای تهران، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی باید در اولویت قرار بگیره. به هر حال اگر ما به دنبال کاهش آلودگی هوای تهران هستیم، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار مهم جدی هست و مجلس شورای اسلامی هم قطعا ورود پیدا خواهد کرد. اما خواهش من اینه که قبل از اینکه این لایحه بودجه سال 99 به مجلس بیاد، اون پیشنهادات خودشون رو از طریق سازمان برنامه بودجه ارائه بدن و قطعا آقای نوبخت هم ورود پیدا خواهد کرد. ما هم انشاءالله در مجلس شورای اسلامی، مخصوصا در کمیسیون تلفیق بودجه، اگر همچین اعتباری در نظر گرفته بشه، همچین بودجه تخصیص داده بشه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بودجه و در صحن علنی مجلس حمایت خواهند کرد.
متشکرم. آقای دکتر سنندجی، اگر نکته‌ای هست که میتونه کمک حال این اوضاع احوال و قوانینمون باشه، با خانم اولاد قباد میفرمایید که مطرح بشه.
بله.
که بتونیم از ایشون هم پاسخ بگیریم. خیلی کوتاه.
بله، من خودم به شخصه سپاسگزار هستم از خانم مهندس و همه نمایندگان محترم. به هر صورت زحمات کشیده شده، مصوبات انجام شده، فقط اجرا و رفع موانعی وجود داره که خب خوشبختانه دولت محترم و همه دستاندرکاران، حتی دیروز بعد از ظهرم یک جلسه در کمیسیون زیربنایی وجود داشت که شرکت کردیم. امیدوار هستیم این موانع برطرف بشه و ما شاهد باشیم که اتوبوس‌های جدیدی رو وارد شهر تهران بکنیم و مردم اتوبوس‌های جدید با شرایط جدید و استانداردهای جدیدی رو بتونن ازش لذت ببرن.
آقای دکتر، یکی از مسائلی که حالا خانم اولاد قباد هم فرمودن، این بحث قانون که اگر به فرض که حتی به تصویب قانونی هم برسه، بحث بودجه ایش مطرح میشه. حالا این بودجه که اختصاص داده میشه طرف سازمان برنامه بودجه، قاعدتا یک بودجه کلی و کلان هست که به شهرداری تهران ابلاغ میشه. این بودجه احتمالاً در پس مشکلات و اهم و فل اهم کردن ها ممکنه یه مقدار تو حوزه حمل و نقل شهری دچار آسیب بشه. این رو بفرمایید.
نه، من توضیح میدم.
پیش میفرمایید نه. بفرمایید که چه اتفاقی داره صورت میگیره.
ببینید، مصوبه‌ای که وجود داره، صرف نظر از گیرهایی که وجود داره و بحث‌های موانعی که دارن رفعش میکنن، ولی به لحاظ بودجه و حل بودجه ما با تفاوت سوخته. یعنی اگر شما یک اتوبوس دیزل رو تبدیل به گازسوز بکنید، از محل صرف جویی سوخت قرار بر این شده که وزارت نفت این پول رو پرداخت کنه. یعنی به عبارتی ما محل اعتباری برطرف شده. اما
اگر دیزل رو به
گازسوز تبدیل بکنید و در تهران هم مجوزی که الان صادر شده فقط مجوز اتوبوس‌های گازسوزه، به خاطر بحث آلودگی و ما اتوبوس دیزل نمیتونیم وارد بکنیم. پس محل بودجه کامل مشخص شده جسارتاً، به خاطر این عرض کردم خیر. اما موانعی برای اجرا وجود داره که عرض کردم تقریبا دو سال فرصت همه پیگیر هستن که این موانع برطرف بشه. دیروزم اتفاقا یه جلسه بسیار خوب با حضور آقای وزیر راه طلبری برگزار شد. ما امیدوار هستیم که این موانع برطرف بشه و با به زودی بتونیم که اتوبوس‌های جدیدی رو در تهران ببینیم.
به امید خدا ان شاءالله. خانم اولاد قباد، نکاتی که آقای سنندجی فرمودن، حالا بحث قانون هم کنارش میاد، به ویژه میخوایم درباره کمیسیون فراکسیون محیط زیست مجلس صحبت کنیم. فراکسیون محیط زیست مجلس قاعدتا باید تحقق پیدا کردن این امور رو بیشتر پیگیر باشه. بفرمایید که این پیگیری ها به کجا سرانجامش خواهد رسید؟
آقای هاشمی، ما یه کارگروهی رو داریم، حالا نیدم آقای سندجی در این کارگروه حضور دارن یا نه، که در این کارگروه کارش ملی آلودگی هوا هست که در سازمان حفاظت محیط زیست داره برگزار میشه، که من هم حضور دارم در این کارگروه و واقعیت این یکی دو سال هم مثلا با حضور خود آقای تجریشی که مدیریت کارگروه رو به عهده دارن، اون راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا داره روی اون انجام میشه. یکی از اون همون طرح سینفا هست، طرح جامع الکترونیک سینفا که مجری اون هم وزارت کشور هست و شهرداری تهران هم با نصب دوربین های مداربسته که در موادی شهر تهران وجود داره برای اون به اصطلاح معاینه فنی خودروها انجام میشه. طرح اسقاط خودروهایی هست که خودروهای فرسوده که شاید بیشتر از آلودگی هوای تهران هم از اون داره ناشی میشه. اما خب یه شرایطی وجود داره که بعضن باعث میشه که همون خودروهایی که باعث آلودگی هوای تهران میشن و باید از رد خارج بشن، متاسفانه اون شاید بانک مرکزی و شاید سایر بانکایی که باید اون اعتبارات لازم رو به افراد اصلا تخصیص داده بشه، این تا حدود زیادی محقق نشده و یکی از اون موارد هم شاید همین تحریم‌های اقتصادی و تعداد خودرویی که باید وارد میشد و خودرویی که باید اسقاط میشد، این هم به صورت کامل محقق نشده که اینو داره در اون کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورد پیگیری قرار میگیره.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. پیروز و موفق باشید. باز تاریخ خدا
خواهش میکنم. سلامت باشه، خدا نگهدار.
آقای دکتر سنندجی سپاسگزارم. باز
تاریخ خدا خواهش میکنم.
اما تا لحظاتی بعد میخوایم درباره موضوع فرارهای مالیاتی صحبت کنیم. اما میخواییم درباره فرارهای مالیاتی و این اعلام که 50,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر هادی خانی، مدیر کل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، همینطور جناب آقای دکتر محمد کاظمی، نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. جناب کاظمی سلام عرض میکنم، صبح عزت علی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم و مهمان گرامی شما.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب آقای خانی سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی عرض سلام و صبح بخیر دارم و همچنین شنوندگان محترمتون و مهمان گرانقدرتون. من یادآوری هم بکنم من دکتر نیستم، مهندسم در خدمتم.
خواهش میکنم آقای مهندس خانی. عذرخواهی میکنم. اما با اجازه جناب کاظمی، با حضرت عالی جناب خانی شروع میکنیم. این که 50,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ما الان چند وقت اخیر بیشترین حجم اخبارمون درباره کنترل های مالیاتی هست و اینکه به هر حال ما میخوایم به یک نظام جامعی برسیم. حالا پزشکان، وکلا و سایر صنوف درباره این طرح اظهار نظر کردن و در حال حاضر مسائل قانونیشون هم داره مطرح میشه. اما بفرمایید که این عدد 50,000 میلیارد تومان از کجا ناشی میشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
والا برای خود من هم سواله، چون ما موضعی که داشتیم تا به امروز با صحبت کردیم عدد فرار مالیاتی رو 40,000 میلیارد تومان اعلام کردیم. من فکر میکنم 50,000 میلیارد به اشتباه در واقع رسانه ای شد، چون عددی که سازمان بر اساس برآوردهای تخمینی که داره و مطالعات اولیه‌ای که در واقع انجام شده روی حدود 40,000 میلیارد تومان ما برآورد در واقع فرارمالیاتی در کشور رو داریم. البته برآوردی هم که انجام شده برآورد دقیقی نیست، چون هنوز نظام مالیاتی ما در کشور در واقع دسترسی کامل و جامعی به ریزداده های مرتبط با تمام فعالیت های اقتصادی کشور نداره که بتونه یک برآورد دقیق‌تر و مشخص‌تری رو از فرار مالیاتی داشته باشیم. ولی که بر اساس کیسایی که بررسی کردیم و مصادیقی که باهاش برخورد کردیم تو حوزه های مختلفی که فرار مالیاتی اتفاق افتاده، به یک عدد تخمینی حدودش 40,000 میلیارد تومان در واقع رسیدیم.
بله، البته این عدد 50,000 میلیارد تومان رو رسانه‌ها به نقل از حضرت عالی نقل کرده که در یکی از البته رسانه‌ها نقل قول دقیق‌تر هست که از حضرت عالی نقل شده که گفتن 40 تا 50,000 میلیارد تومان، ولی بقیه رسانه‌ها 50 رو گرفتن.
بله، توی برنامه من گفتم هلوش بین 40 تا 50 هست، ولی ما رو 40,000 میلیارد تومان به جمع‌بندی رسیدیم. ولی خب این در واقع ناهمخوانی انجام شد متأسفانه.
الان همین 40,000 میلیارد تومان هم فرمودید که تخمین هست، برآوردهای شما هستش. ما یکی از مشکلاتی که حالا مطرح میشه بحث صنوف مختلف هستن. مثلا تو حوزه کارمندی ما این مشکل رو نداریم، اما تو حوزه شرکت‌ها، شرکت‌داری، حالا شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، نمیدونم سازمان‌ها، اینها مسائلی هست که فکر می‌کنم در این تخمین شما لحاظ شده. درست عرض می‌کنم؟
بله، همینطور.
راهکارتون چی هست؟ بفرمایید که ما از آقای دکتر کاظمی می‌خوایم در واقع جنبندی رو بشنویم.
ببین، یه واقعیتی که در واقع بهش توجه بکنیم، من خیلی سریع عرض بکنم، هر جایی که ما تاریخ‌خانه داشته باشیم که دیتا و اطلاعات متناسب با فعالیتایی که داره انجام میشه در اختیار ما نباشه، از نظر ما یک استعداد فرار مالیاتی است. و متاسفانه اونجا این فرار مالیاتی مشهودتر میشه که نظام مالیاتی کشور اشراف کاملی به تمام اطلاعاتی که در حوزه اقتصاد کشور داره اتفاق میفته و دستگاه‌های اجرایی متعددی که متولی مدیریت اقتصاد کشور هستن همکاری لازم رو با نظام مالیاتی نداشته باشن. یک. دو، ما تو بحث فرار مالیاتی به دو نوع برخورد میتونیم در واقع توجه بکنیم. یک برخورد با معلول هاست که معمولا در خود سازمان مالی داره انجام میشه، کشف فرارهایی که اتفاق میفته حالا تو حوزه‌های مختلف و طیف‌های مختلف، و سازمان مالیاتی ورود میکنه و برخورد خیلی قاطع و محکمی هم خواهد کرد و انجام هم میده. دو، بحث علت هاست. ما متاسفانه تو علت ها خیلی چالش داریم، چون وقتی میگیم نظام مالیاتی هم سازمان مالیاتی است، هم قوانین و مقررات مرتبط است و هم دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفعان و ذی‌ربطانی هستند که غیر از دستگاه اجرایی حتی مردم و فعالان اقتصادی هستند که تکلیف دارن برابر قانون با سازمان مالیاتی همکاری کنند.
آقای خانی، صداتون دور شده از مایه مقدار.
امروز سازمان مالیاتی تلاش میکنه هم برخورد با معلول‌ها رو داشته باشه که البته با من یک بحث کاملا گذرا و موقته، و هم اصلاح در واقع علت‌ها رو داشته باشه که این معلول‌ها زایش نکنن. و بخش عمده از این علت‌ها هم خارج از سازمان امور مالیاتی است یا در حوزه قوانین و مقررات، مثل معافیت‌ها که متأسفانه به خصوص تو حوزه ارزش افزوده معافیت‌ها مخرب شدن و دارن آسیب به کشور می‌زنن، و دو، در حوزه ذی‌نفعان و ذی‌ربطانی هست که باید با نظام مالیاتی همکاری لازم رو.
متشکرم از شما آقای دکتر کاظمی. خواهش می‌کنم بفرمایید برای نکاتی که آقای خانی فرمودن چه راهکاری هست.
عرشد که این که حالا میزان مالیات های پرداخت نشده 40,000 یا 50,000 میلیارد باشین، خیلی به هر حال بحث مهمی نیست. بس این هست که ما بایستی به سمت و سوی شفاف سازی بشیم، بریم و مقررات رو به گونه ای به هر حال سازوکار پرداخت مالیات رو به گونه ای بچینیم که امکان فرار مالیاتی وجود نداشته باشه. حالا به همینطور که خود شما هم جواب هاشمی اشاره فرمودید، منظم‌ترین طبقاتی که مالیات رو به موقع پرداخت میکنن سیستم اداری و کارمندان دولت هستن. اما خارج از این حوزه متاسفانه حالا هم به لحاظ ابهام در مقررات و هم به لحاظ معافیتهایی که مهمان شما مطرح کردن، متاسفانه ما این فرار رو داریم، و به خصوص کسانی که درآمدهای کلانی که از امکانات و موقعیت‌های موجود در کشور بهره می‌گیرن و این درآمدها رو دارن، متأسفانه اونها این مالیات رو پرداخت نمی‌کنن. سال‌هاست که سازمان امور مالیاتی یک نظام مالیاتی رو داره به حساب چینش می‌کنه و حتی از کارشناسان فرانسوی خبر دارم استفاده کردن. اما این نظام مالیاتیه که به نظرم سازوکار خوبی هست و فرار مالیاتی رو کم می‌کنه، این سازوکار هنوز به طور کامل مرحله اجرا گذاشته نشده. من معتقدم که سازمان امور مالیاتی به سمت و سوی اجرای اون نظامی که حالا برگرفته از کشورهایی هست که در بحث دریافت مالیات مشکل ندارن و سالها تجربه دارن، اگر بتوانن اون نظام رو پیاده کنن که به نظرم خیلی قابل توجه هست و بسیاری از فرارها رو کم میکنه، این خیلی قدم و گام مهمی میتونه باشه. البته کمیسیون اقتصادی مجلس هم حالا همین الان که ما بحث لایه ارزش افزوده رو در دستور کار داریم، یه سری به حساب گلوگاه‌های فرار مالیاتی رو پیش بینی کرده، اما شاید کافی نباشه. من معتقدم که سازمان امور مالیاتی باید بیشتر تجهیز پیدا کنه، بیشتر مجهز بشه و اون سازوکار رو خدمتتون عرض کردم پیاده کنه و ما به هر حال هر چقدر به سمت سوی شفاف سازی مقررات در واردات، در صادرات، در معاملات، در بازرگانی، اگر به هر ترتیبی که بتوانیم این مقررات رو شفاف سازی کنیم، قطعاً برای جلوگیری از فرار مالیاتی قدم های خوبی برداشتیم.
انشاءالله. آقای دکتر کاظمی، با توجه به تجربه، تخصص و حالا به هر حال سابقه ای که از حضرت عالی سراغ داریم، میشه این سوال رو کاملا با شما مطرح کرد. شما تاکید روی شفاف سازی داشتید، آقای مهندس خانی هم تاکید روی یک سری نقاط تاریک داشتن که حالا ظن بر فرار مالیاتی وجود داره، حالا یک سری اجازه ورود هایی که سازمان شاید نداشته باشه. این رو بفهمید که مجلس
کمیسیون قضایی، من معتقدم که ما بایستی، حالا شاید این یک نگاه بدبینانه باشه، ولی من معتقدم کسی اون مالیات رو پرداخت نمیکنه، یعنی به همه مردم لطمه وارد میکنه. و چطور ما یک فردی رو که مرتکب یک جرم کوچیک میشه مجازات میکنیم، میگیم که نظم جامعه رو به هم ریختی؟ من معتقدم کسی که از مالیات، از پرداخت مالیات فرار میکنه، نظم مالی جامعه رو به هر حال به هم ریخته و دین رو که به جامعه داره ادا نکرده. من معتقدم که حالا با کمک سازمان مالیاتی ما بایستی فرار از پرداخت مالیات رو یک جرم قابل مجازات بدونیم، یعنی ضمانت اجرای محکمی رو برای عدم پرداخت پیش بینی کنیم، نه تنها افزایش میزان مالیات، بلکه به نظر من شاید حالا قابل بررسی شد، به نظر من می شود مجازات کیفری برای نپرداختن مالیات
این قابل تامین هم هست، یعنی که فقط مثلا شامل حالا شرکت های خصوصی میشه یا تو بنگاه ها میشه این شامل
اون معافیت ها رو بابایش از حالا جلوشو بگیریم. چرا معافیت ها، چرا سازمان ها، فلان نهاد، فلان سازمان، فلان اداره از پرداخت مالیات معاف باشه؟ مگه اونها با استفاده از امکانات موجود کشور و امکاناتی که متعلق به همه مردم است و امتیازاتی که متعلق به همه مردم است، چرا اونها باید معاف باشن؟ اینو من معتقدم که سازمان امور مالیاتی بایستی در این زمینه کار کنه، یک مقرراتی رو تنظیم کنه، اگه نیاز هست کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کنه. و ما واقعا وقت اون رسیده که با این ابزارهای علمی که امروز در دنیا حاکم هست، ما دیگه زمینه فرار مالیاتی رو در جامعه خودمون بسازیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. ممنونم.
خدا حافظ.
خواهش میکنم. بعد از تاریخ خدا حافظ میکنم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. آقای مهندس خانی، یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله، من فقط نکته رو میخوام عرض بکنم. آقای کاظمی هم فرمودن، ببینید بخش عمده ای از این مشکلاتی که ما تو حوزه فرار مالیاتی داریم ریشه در قوانین و مقررات ما داره. یا قانون رو خوب ننوشتیم، یا قانونی که خوب نوشتیم رو خوب اجرا نمیکنیم. متاسفانه امروز در همین الان که داریم صحبت میکنیم که اشاره هم کردن بحث لایه قانون مالیه در شخصی تو مجلس مطرح هستی که دغدغه های بزرگ ما کم کردن معافیت هاییست که در این قانون پیش بینی شده. متاسفانه این معافیت ها هم فرار مالیاتی ایجاد کرده، هم فساد اقتصادی ایجاد میکنه. خب چرا باید مثلا یه هنرمند یا یک در واقع کسی که کار فعالیت های در واقع موسیقی انجام میده و درآمدهای خیلی خوبی هم دارن، یا طیف های مختلفی که در واقع نمیخوام مثال بزنم، نباید تو این کشور مالیات بدن؟ من خواهشی که دارم دوستانم توجه بکنن، دوستانم در مجلس به خصوص کمک بکنن. ما باید اولا قانون درست بنویسیم، ثانیا قانونی که نوشتیم رو نظارت بکنیم که درست اجرا بشه. این دو موضوع انشالله بهش توجه ویژه‌ای بشه، قطعا این موضوع قابل کنترله.
سپاسگزارم. ممنونم جناب مهندس خانی، ممنونم از همراهیتون. آرزوی موفقیت داریم برای شما و مجموعه سازمان امور مالیاتی.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته.
پیروز باشید. خدا نگهدار. برنامه امروز ما هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح میهمان خانه های شما خواهیم بود. پیام هفته ما رو هم فراموش نکنید، مخصوصا امروز که روز صادراته. پیام هفته ما رونق تولید، مصرف کالای داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی. پس ایرانی، ایرانی باش. تا فردا، خداحافظ.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی.
چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود؟ چه شد که بر سر مه آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، تویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کرد، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. همه نامهربانیت ای ما خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی. اگر چه کار جهان بر مراد ما نشود، بیا که کار جهان بر مراد ما کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کس، نپرسد از تو که این ماجرا چرا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید.